اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نکاتی که میخوام خدمتتون عرض بکنم خیلی مهمه. من تا شک دارم بگیرید چی میخوام بگم یا نه. یعنی از خدام یه روزی من استنو سال شما میبودم یکی میاد این حرفا رو من بزنه، به خدا چقدر جلو میافتادم. و بحثم هم کاملا اندیشه‌ایه، فکریه. تا شما اندیشه درست نشه، اصلاح نشه، راهبردها درست نشه، هیچ حل نمیشه. همین صبحی ما 6 صبح زدیم رفتیم چند تا جلسه داشتیم، الان اومدیم اینجا. اینجا هم بلافاصله باید برم من تا ساعت 9 شب اونجا پشت سرم جلسه دارم. یعنی جوری جلسه دارم که فقط نماز لحاظ شد، حتی نهارش هم دیگه لحاظ نکردن دیگه. خدمت شما عرض بکنم که همین الان یه جلسه بودم، مسئولین سیبیل به سیبیل نشسته بودن پشت دارم، هم بس خوشین گلی یه کاری. هر چی فکر کردم که من نسبتم با این آدم ها چیه نتونستم بفهمم، چون هیچی نمیفهمیدم. چرا هیچی نمیفهمیدم؟ چون بحث اندیشه ایش مشکل داره. این اگه یکی نفر تو جوونی براش جا بیفته خیلی چیز براش حل میشه. اصلا مشکل ما الان تو انقلاب اینه که مسئولین هم نمیدونن انقلاب چیه، به خدا نمیدونن. فهم کنم ما اومدیم فقط مثلا شما بنوزیم بیرون، اصلا این نیست. یه جزء کوچیکی اون کنار، حالا شما هم انداختی بیرون. تا اگه نفهمی که اصل ماجرا چی بوده که ماجرا حل میشه. برای همین هم باید یه نگاه یه خورده کلانتر، راهبردی و تمدنی به شما بدم. میخوام اینو دقت کنید، رهبر مملکتم تا الان بنده خدا دیگه زبونش مو در آورده انقدر داره میگه اینا رو. بعد جالبه هیچ کم بلد نی. جالبه این مباحث همیشه تو عمدتا تو جلسه دانشجویی میاد مطرح میکنن، دیدار دانشجویان. چون انتظارش یعنی چیه؟ از قشر فرهیخته جامعه است دیگه، عوام که نمیفهمه اینو یعنی چی. ایشون میگه ما برای اینکه به اون مقصود خودمون برسیم چند مرحله داریم. مرحله اول انقلاب اسلام، مرحله دوم یکی بگه ممنونم ازتون نظام اسلامی، مرحله سوم دولت اسلامی، احسن، مرحله چهارم جامعه اسلامی، مرحله پنجم تمدن اسلامی. الان میگه یعنی چی؟ برای همین مشکل ما همینه. و همینجا الان میگه یعنی چی؟ بعد میره معلم میشه بچه این بدبخت مردم هم همینجور بار میاری. اما اگه الان بفهمی میتونی به زبان ساده اون بچه رو از ابتدا، کاری که یهود کرده، کاری که یهود با بچه هاش کرده، بچه 5-6 سالش میدونه رسالت تمدنی داره، میدونه نیومده یه اسرائیل درست کنه، اومده تمدن جهانی رو زیر سلطه خودش بگیره و تمدن صهیونیستی خودش رو بسازه. بچه 5 سالشون میدونه میخواد چیکار کنه، توجیه میشن، هویت پیدا میکنن، نقش پیدا میکنن، برای همون محکم میجنگن. تو همین پرونده مجزیسی ها کیس اطلاعاتی یهودی دستگیر شده که عزیز من بابا بزرگش یه شب مسلمون شده بوده، این مسلمون علکی ها، بابا بزرگش، یعنی بابا بزرگ یهودی بوده مخفی کرده، بابای یهودی بوده مخفی کرده، این بابا هم یهودی بوده مخفی کرده، هیچ که نفهمیده. برای چه رسالتی؟ به این میگن جهاد. انصافا مجاهده یارو. سه نسل قایم بکنی دو تا زندگی داشته باشی، بیرون یه اسم، داخل یه اسم، بیرون یه تیپ، داخل یه تیپ دیگه، یه آدم دیگه باشی. برای چه؟ برای یه هدف. هدفی که بابا بزرگ الان مرده، بابا هم مرده، بچه داره میبینه و داره بچهش و نوهش رو همونجوری بار میاره. اما تو چی؟ دو سال بعد برنامه نداری. ما هر پیغمبری، شما قرآن قصه کلثوم نه نمیده تعریف بکنه عزیز من، که هی قصه پیغمبر رو میگی اینا دلیل داره. تا شما زبان تمدنی نداشته باشی نمیفهمی اینا چیه. اصل ماجرام تربیت است. اینا رو خب بر من اصلا نمیخوام سخت و ثقیل صحبت بکنم، میخوام راحت راحت بگم همه متوجه بشید. و یه باری رو دوش شما بذارم از اینجا برم. ببینید هر پیغمبری سر کار آمد، اولین کاری که کرد با جبهه کفر شروع کرد جنگیدن، نه با کافر. تصور ما اینه که کافر یه نفره، یه فرعونی بود، یه الاغی بود اونجا، حضرت موسی زد چپش کرد. این نیست. جبهه کفر ادبیاتش رو تولید میکنه، جبهه کفر اقتصادش رو میسازه، رسانه‌ش رو میسازه، آموزش پرورشش رو میسازه، همه چیش رو میسازه. حضرت نوح خیلی پیغمبر صبوری بوده، 950 سال قبل طوفان پیغمبری کرده، خیلیه. اینقدر میرفت تبلیغ میکرد، میگرفتن میزدنش، دو روز میرفت کما، تو تفاصیل داریم ما، میرفت تو کما، بعد دو روز دوباره بلند میشد میرفت تبلیغ، فوشش میدادن، مسخرش میکردن. تمسخر حضرت نور رو ویژه قرآن یاد کرده. اصلا ما داریم زندگی، ما داریم عشق میکنیم، بلایی سر حضرت نوح آوردن که نبود. اما یه جا این نوح صبور میگه خدای دیگه عذاب برسون. چرا؟ بریده کم آورده؟ نه، میگه دیگه بودنم فایده نداره. پیغمبر اومده چیکار کنه؟ مردم رو هدایت کنه. میگه دیگه نمیتونم کسی رو هدایت کنم. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینجا گوش کنه. میگه آموزش پرورش افتاده دستشون. ولا یلدو، اینا دیگه نمیزان، بچه جدید بینشون به وجود نمیاد، الا اینکه یا کافر میشه یا فاجر. میگن چی؟ یعنی چنان ساختار تربیتی رو برداشتن حاکم کردن. الان شما یه بچه مسیحی رو بردی بیاری مملکت دیگه، برداری بیاری اینجا بزرگ کنه، بچه چی میشه؟ موسایی. غیر اینه؟ میگه ساختار تربیتی رو از ابتدا دیگه دستشونه. چه درکی شما از بیستی داری؟ انقدر میگم بیستی، به ضرس قاطع میگم یک صدومش هم نفهمیدیم، مسئولینمون هم نفهمیدن، چون فقط مواس جنسی رو دیدن تو بیستی. من اینجا برای شما تشریح کنم استیجی استند بین المللی استیجی چیه که یک بخش جزء اون بیستیه، شب از ترس خوابتون نمیبره. اونا دارن فرهنگ رو میارن به دست میگیرن، آموزش رو به دست میگیرن، اقتصاد به دست میگیرن. یعنی یک اتفاق میفته، یعنی اصلا اگه تو بچه خودته، تو خونه تو به دنیا آمده، اما تربیت دستونه. و من ببینم پسر حضرت نو کدوم وری شد، زن حضرت نو کدوم وری شد. میگه خدای تمومش کنم، من زن و بچه خودم هم دیگه نمیتونم کاری بکنم. چرا؟ میگه مسلط شدن، ساختار ساختن. یه موقع است تو یه جوری میگیم یه دعوایی میکنی با یکی، یه موقع است یارو جبهه داره، تانک داره، هواپیما داره، اونو دیگه چی میخوای بری باش دعوا کنی؟ میگه ایناها در اشاعه کفر و فرهنگ خودشون هر چه است، اینا مسلط مسلطن دیگه، نوح بود و نبودش هیچ فایده نداره، یک نفرم دیگه نمیتونه مؤمن کنه، پس عذابتو برسون. اینا به شما بگم، تا موقعی خدا امید داشته باشه به هدایت انسان‌ها، پیغمبر میفرست و فرصت میده به اون پیغمبر. و هیچ پیغمبر هم حق نداره بپیچونه بره ها. حضرت یونس تصمیم گرفت اون شهر رو خودش ترک بکنه، خدا چه بلایی سرش آورد؟ گفت برگرد، تو چیکاری بیا خودت تشخیص بدی؟ من خدا تشخیص میدم، برگرد ببینم. ساختارها رو به دست گرفتن، نهادسازی کردن. من برای شما من که مثال بزنم، اینیم ما حکایتمون الان حکایت رانده کامیونیم تو مملکت خودمون. صبح که میخواد کامیونش رو روشن کنه، کامیون مال کی؟ مال 60 سال پیشه، 70 سال پیشه. بلند میشه، هنوز تو مثلا خود آمریکا دیگه از این ماکا ندارن که ایران الان داره استفاده میشه. بعد یکی از این ایرانی‌ها میگفت، میگم باباش از این ماکای جنگی قرمز داشته، عکس دانشجوی آمریکا، باباش عکس میفرسته بر رفیقش، میگه این عکس مال کیه؟ مال کیه؟ میگه بابا من همین الان گرفته. میگه ماشین رو کجا آورده؟ میگه داش کار میکنه. میگه کار میکنه؟ میاد رفته بود این عکس رو گفته بود برید بزنیم شرکت ماک، بده به شرکت ماک. برای باباش یه دونه موتور ماشین ماکای جدید و نو فرستاده بودن هدیه، که ما شرکت ماک از این به عنوان چیز استفاده کنه، تبلیغات استفاده کنه. این 70 سال الان داره جدا کار میکنه. میگم دقت بکنید، من قرضم چیه؟ زیاد من 10 جلسه سخنرانی میخوام خلاصه کنم، خودم یه خورده استرس گرفتم کجاشو بگم به خدا. غرض این که این سیستم، سیستم ماکه نیستش که صبح روشنش میکنی استارت نمیخوره، قلقش خودت بلدی فقط. آقا میبینی یه تیکه جعبه آتیش روشن میکنه میزنه زیر ماشین گرم بشه، روغنش گرم شه، بعد روغنش گرم شه بعد تازه شروع میکنه قلق داره، یعنی هیچ کی با ماشین طرف نمیتونه. اونا اینجوری نیست، اونا ماشینشون مثل چی شده؟ مثل قطار مترو شده. این بنده خدا که میشینه توش یه دونه دکمه میزنه میره ایستگاه بعدی، یه دکمه میزنه وای میسته. یعنی ساختارها رو درست کردن، راننده زیاد نقش کلیدی نداره، برای همین رئیس جمهورشون عوض میشه اتفاق خاصی نمیفته. ما اونا سیستمشون اون شده، سیستم های کارت اون ماشینی که فقط خودمون قلقشو بلدیم، برای همین هر رئیس جمهوری عوض میشه کنفیکون میشه مملکت. تمام سیاست ها تو دولت احمدی نژاد سیاست آموزش پرورش یه چی بوده، دولت روحانی چی دیگه، یا 90% 180 درجه میچرخونه. معلم بدبخت نمیدونه چیکار باید بکنه، این میخوره به این دره، این میخوره به این در تو ماشین. متوجه چی میگم؟ ساختارها باید درست شه. وقتی ساختارها درست بشه اصلا تو نمیتونی خطا بکنی، تو نمیتونی بیرون ساختار بازی کنی، چون برای تو نقش تعریف شده و شفافیت وجود داره و تو زیر نظری، دست دست با نمیتونی خطا کنی ولو اون ساختارم قبول نداشته باشی. نکن حضرت سلیمان از اون پیغمبر هست که ساختارشو بیاده میکنه، چه اتفاق میفته؟ میشه بفرمایید از کیا کار میکشید؟ چه جنایی؟ کافر و افریته، براش حمالی میکردن. قرآن هم تأکید میکنه که دلشون هم راضی نبود، یعنی تا دلشون نبود کمک کردن وزاده، میترسیدن. چرا میترسن؟ چون ساختار حضرت سلیمان اینا حل شده بودن. یه آیه قرآن منو زندگیمو کنفیکون کرد، نگاه هم رو بحث تمدنی. با خودم میگم خدایا لایق نبودیم تو سن پایین ترین آیه قرآن رو با تفسیرش بشنمیم. اما من خواهم رو شما بگم، آیه این بود یا ایها النبی، آیه ای پیغمبر ما، یا ایها آی با تو هم، تو چند تا می تاکید داره، جاهد الکفار والمنافقین، با کفار و منافقین بجنگ. اینم برای من سوال بود، شما رو بحث نفاق خیلی کار کردن، 5-6 جلسه سخنرانی دارم، پیشنهاد میکنم گوش کنید، بحث اخلاقی خوبی توش مطرح شد. بعد منم خدایا اصلا نفاق رو با شمشیر نمیشه بین برد، برای چی میگه جهاد کن با کافر و منافق؟ کافرها رو فهمیدی باشه میجنگی، اما منافقی که اصلا نمیشه با شمشیر، منافق اینه که مثلا تو با شمشیر باش بجنگی منافقه رو فقط میکشی. یه سیستمی داره منافق میسازه، اون سیستم چیه؟ اون دستگاه، اونو نمیتونه بین ببری. اون چجوری اب بین میره؟ فقط فرهنگ سازی، فقط تربیت، یعنی یه کاری میکنه از بیخ دیگه منافق تربیت نمیشه. تا حالا مثلا وقتی شما سوال میشه میگه خدا پیامبر چرا برخی از صحابه منافقشو نکشت؟ میگه یه در تنگه عقبه میخواستن پیامبر رو ترور کنن، اسمشون هم اومده کیا بودن؟ حذیفه ابن یمان اینو دید، از بعد از اون معروف شد به حذیفه منافق شناس. گویا رسول گردنشونو بزنم ازش هم فایده نداره. تو این محصول کارخونه رو میکشی، کارخونه که سر جاشه که. پیغمبر و منافقا جهادی نداشت، اما با کافر و مشرکین انقدر جنگیده که نگو. بعد احد خنده با منافق میگه حولک دورتن منافقا تو مدینه. نه کی همه اینه که دور پیغمبر باشه تو مدینه؟ قطعا صحابه پیغمبره. میگه که تعریف برادران اهل سنت صحابه اینه که کسی که پیغمبر دیده باشه، هر کی پیغمبر دیده باشه میشه صحابه. میشه مگه یارو تو مدینه باشه پیغمبر ندیده باشه؟ الان تو بحثای رجالی دقت کن، شما وقتی حدیث داری نقل میکنی، این داره بر مبنای مبانی رجالی اهل سنت بهتون میگم، حواستون جمع کنید، داری حدیث نقل میکنی اگه از صحابه باشه معتبره، متوجه ای؟ بعد میگیم فلان کسک چی؟ میگیم صحابه است. میگه چطور صحابه است؟ میگه آقا این از بنی ثقیفه، این از فلان قبیله است. از فلان قبیله و عشیره بودن دلیل میشه آدم موثق باشه؟ میگه آره. میگه چرا؟ میگه چون در تاریخ داریم بنی ثقیف همه در حجۃ الوداع شرکت کردن، یعنی اون حج آخر پیغمبر، چون همه قبیله عشیره رفتن شرکت کردن، پس حتما تو حج پیغمبر چیه؟ دیدن. وقتی دیدن میشن چی؟ قرآن تاکید داره که مدینه دور خودت منافقن. و پیغمبرم نمیتونه بین ببرش و بعضشون هم موتور انقلاب پیغمبر میارن پایین. نمیارن؟ انقلاب پیامبر چند سال بعد از منبر پیامبری که مثل یزید رفته بالا، موتور این انقلاب پایین نیومده؟ چرا؟ همش سوال بود برام، یعنی چی با پیامبر این کارو نکرده که؟ این یعنی چی؟ نمیفهمیدم دیگه اونون. برنس همیشه بفهمید تا اینکه یه توی تفسیر از معصومین جوابش دیدم، دیدم عجب نکته ای. همین دیروز اینو من برای یکی از اساتید هیئت علمی دانشگاه امام صادق داشتم میگفتم، بنده خدا اشک تو چشاش حلقه زد برای این روایت ها، چون اون میفهمن چیه این، چقدر میارزه. یا موقع هست یه حرفی میبینی بچه میزنی میگه این آقا این، من بچه خودم با این لپتاپ من فقط غذا میخوره، یعنی چه باید این روشن کنی باش بازی کنه تا غذا بخوره، نقش این چیه براش؟ آه یه موقع هست یکی میفهمه یعنی چیه، چه کار اون کارایش برای این چیه که یه چیز پخش کن توجه من جلب کن غذا بخورم. روایت این بود جاهد الکفار والمنافقین، یعنی جاهد الکفار بالمنافقین. ای پیغمبر با منافقا کفار رو بینشون سر جاشون، یعنی یه جوری برنامه ریزی کن منافقه مجبور بشه بره به جنگ، یعنی ساختار سازی. متوجه چی شد؟ چقدر قشنگه. و دقیقا همین هم داریم، برخی از این منافقین تو رکاب پیغمبر هم جنگیدن. خوبه نه داشته باشید. ما 40 سال الان مشکلمون میدونید چیه؟ ساختار نتونستیم بسازیم. ساختارا مال کیه؟ مال شاهه. ما چی عوض کردیم؟ دیواراشو رنگ زدیم. بانک تجارت اسمش شد بازرگانی. حل دیگه، انشالله ساختار بانکیمون درست شد دیگه. ربا جمع شد. آقای دکتر روحانی تو برنامه تلویزیونی دعوتش کردن، قبلش که میفرمود که همه مشکلات تفسیر دولت چیه؟ قبلیه. حالا 4 سال گذشت دیگه، دولت قبلی میشه خودش. نمیشه گفتی. تو مصاحبه تلویزیونی با آقای رشید پور بود اشتباه نکنم، ایشون یادم با یکی یا موجود دیگه برگش وای فکرام حیدری بود، برگش گفت این مشکلات اقتصادی مربوط به قبل از انقلابه، از 4 سال رفتیم روی 40 سال. من عینا نقل قول میکنم، من گزاره بعدی رو صفویه میدونم چون 400 سال بعده، بعدیش هم کوروش و اینان بندگون خدا باید بیان جواب بدن. خب غرض میدونین چی؟ این که چرا گیج شدن نمیدونن چی دارن میگن؟ چرا خب ببین بیاید این دعوای خلوچلوازی چپ و راست بیاد بیرون. شما فراتر از این جریان سیاسی، عقلتون رو بند این جریان سیاسی نکنید، آزاد و رها فکر بکنید. برای چی اینجوری گیج شدن؟ این چرا؟ چون این نفهمیدن این ساختارها و دولت سازی یعنی چی. دولت نه یعنی دولت چیزا قوه مجریه، دولت یعنی حاکمیت، یعنی قوه قضاییه، یعنی مجلس، دولت حکومت اسلامی. نه که مثلا قوه قضاییه الزاماً میدونه داره چیکار میکنه، نمیدونه. چون ساختارها باید درست شه. آقا بعد از انقلاب انقلاب شه، فردا استادای دانشگاه کروات نزنن تعریش بذارن، حل ان شاء الله کل منابع متون علوم انسانی ما اسلامی شد. توهم زدی؟ ساختار مال اونه، تو هر کاری کنی تو زمین اون بازی کردی. تو رو گذاشتن راننده لوکوموتیو برقی، ته کاری که میتونی بکنی 1 دقیقه دیر حرکت کنی از ایستگاه، بیشتر نقش نداری. اون 1 دقیقه هم دیر حرکت کنی چنان رسانا رودزومن پوستتو کندن. برای این میشه که آمریکا رئیس جمهورشون عوض شن، اروپا عوض شن، هیچ سیاستشون تغییر نمیکنه در مورد دنیا جهان فلان. در مورد اسرائیل چه فرقی کرده؟ چون راهبرد ساختارش گیری آمریکا خدمت به اسرائیله، به صهیونیسم جهانیه. من به عنوان آمریکا شناس اسرائیل شناس به شما میگم، من هم مسئول مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل بودم، رژیم صهیونیستی بودم، هم نزدیک 1 سال عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم. این که حالا خودمون جدا تو جلسات چطور صحبت میکنیم یه حرفه، اما بنده این هنر رو دارم اینو به زبان مردم بیام آروم و ساده و زبان همه فهم بیام بگم، یه بحث دیگه است. یعنی ما دو تا رایفی داریم. بعضی از این آقایون با ما تو جلسات خصوصی کلا میریزن به هم، میگم پس اون کو، میگم اون مال جلسات عمومیه. من تو جلسات خصوصی بسیار خوشکم، بسیار جدی و کاملا فکری اندیشه‌ای، اما جلسات عمومی یه جوری حرف بزنه ملت بفهمن دیگه، نمیخواد بره اظهار فضل بکنی که. دقت بفرمایید، ما اینجا بحث ساختاریمونو درست نکردیم. این مقدمم بود، حالا براتون تونتون گزاره های تاریخی رو براتون میگم، بعد خودتون میگید همه تون تایید میکنید. جبهه کفر جبهه هست، اقتصاد داره، آموزش پرورش داره، همیشه. حالا پیغمبر خدا میخواد بیاد جبهه الهی بسازه، خیلی کار سختی داره. اولین کاری که باید بکنه چیه؟ اونو بشکونه، مردم به اون بی‌اعتماد کنن. دقیقا پیغمبر رو همین کار میکردن، میگشتن ببینن شاخصه این جبهه چیه. فرعون یه مثلث داره، با اون داره دنیای خودش رو داره میکنه، یک ملع قوم. آیه قرآن بخونید، یه ملع، ملع یعنی گنده های قوم، بزرگان جمع میکرد پیش اونا حرف میزن، اینا میرفتن به بقیه میگفتن. تاییدیه اینا یعنی مقبولیت اجتماعی براش مهم بود. فکر نکنید فرعون گفت هرچی من میگم شما فکر کنید غلط کردید، نخه. فرعون چه که حضرت موسی میاد دعوت بکنه، میگه چی میگه؟ خیلی جالبه، مردم رو تذکر میده به دینداری. فرعون میگه که این اومده دین شما رو خراب کنه. ملع قوم، هی میگه و ملعهی ملعهی ملعهی. ساختار صهیونیسم جهانی این الان داره، سازمان ملل، شورای امنیت، گنده های هر کشوری رو جمع میکنه تو اونجا تصمیم میگیرن برای کل دنیا. دو، و جنودهی و فرعون و هامان و جنوده ما. ساختار نظامی که اگه حرفشو گوش ندی پوستتو میکنم، قوه قهریه داره، اینا ندارن. ناوشو میفرسته یه مملکت، رئیس جمهور عوض میشه. در این کشور آفریقایی مردم رأی دادن به یه آدم مخالف آمریکا، ناوشو فرستاد تورا، رئیس جمهور عوض شد. شما ما رو نگاه نکنید ایرانی انقدر شاخ و چیز پر روین، بقیه جای دارن که رفته سرباز یا رفته اسیر گرفته آورده اینجا، ملافه گلگلی زده پشت سرش، ازش مصاحبه گرفته، بعد گریهش انداخته، بعد یه نظامی رو میده لباس نظامی ازش تنش در بیاره، ناموسش ازش گرفتی، کت شلوار تنش کرده فرستادشون بر اون، کت شلوار فوشه برای نظامی. شما ایران کلا کار نداشته باشه، داستانش کاملا جداست، اما بقیه دنیا رو ببین همینه. ژاپن چرا اینجوری میگه سبحان ربی الامریکا و بحمده، قدرت نظامی. کره جنوبی چرا میگه ببین کره شمالی میخورد تا من نباشم، قدرت نظامی. military options on the table، هی میگه گزینه‌های نظامی روی میزه. مورد سوم ایدئولوژی فرعون بود. ایدئولوژی فرعون چی بود؟ کهانت و سحر. وقتی میخواد حضرت موسی رو بزنه با کی میاد؟ با ایدئولوژیستاش میزنه. یا مناظره بود اون روز که اومدن عصا رو انداختن، مناظره بود، منتها چون ایدئولوژی اون موقع چیه؟ کهانته. خدا دقت بفرمایید پیامبرش رو، معجزه‌ای که داره برای زدن اونا، دقیقاً از جنس چیه؟ اون نخ تسبیح، نخ تسبیح دونار رو هم جمع میکنه، اون ایدئولوژی خاص و برتر و اون شاخصه که ویژگی حکومت فرعونه. حالا حضرت موسی رفته سراغ، اولین کاری که میکنن اونو میزنن، پیغمبر الهی. ببین چیکار کرد حضرت موسی، رفت به فرعون گفت بیا آدم شو. گفت نمیشه، من یک ساعت بحث خلاصه کردم، همین بود. گفت نمیشه، خب بیا که اومد عصا رو انداخت. عصا چی شد؟ اونا چی؟ عصا اژدها شد. قرآن میگه اژدها یعنی مار گنده سریع، مار بزرگ سریع میشه، اون عبارت عربی که بخوام برای میگه اژدها، یکی این چیزی که تو کارتون ها شما دیدید بال دارن، این چیزا نیست، مار بزرگ سریع، نه این مارای خپل جست میزد. میگن فرعون رو تختش جلوی ملعش ادرار کرد به خودش از درس، تموم شد. فاتحه فرعون همونجا خونده شد. یه تو دهنی اول میزنن که ساختار کفر رو بشکنه. مثلا چه میگن؟ یه تو دهنی. زمان حضرت عیسی بحث اول و اینکه تمدن روم به خودش مینازه پزشکیشه، دانششه. یه آقای اومده ادعای پیغمبری داره میکنه، یه پزشکی خیلی کارش درست باشه میگن چی؟ مرده زنده میکنه آقا، واقعا مرده زنده میکنه. در زمان پیامبر رسوم جاهلی رسوم جالی. من رسوم جالی بعد برای شما میشم 5 جلسه صحبت کنم. ازدواج اینا چی بود؟ فلان اینا چی بود؟ اصلا خیلی چیزا نمیدونید. قسم به حضرت عباس میخورم نمیدونید. که اگر میدونستید یه دونه شبهه براتون نمیمون در مورد کارهای بزرگی که پیامبر اسلام کرد. یعنی اون این شبهات کجا بره میشینه؟ از نداشتن سواد و علم بین بچهای ماست. و کمکاری آقایونی که بعد کار میکنه، کمکاری حوزه ما به صورت ویژه و کمکاری دانشگاه کمتر. چون دیگه توی اخوند که بعد انتظار رو می‌داشتیم که تو بعد میومد میگه حالا دانشگاه میگه بعد انقلاب هیچ عوض نشده. استادا رو گفتن تحریش بذار. تو که حوزه‌ای که تو بعد میرسونی به مردم. نرسوندن. ببین شعر تو اونجا یعنی خدایی میکرد شاعر. یه معلقات سبعه ما داشتیم تو کعبه، تو خود خونه کعبه. 7 تا تناب آویزون بوده، 7 تا کاغذش ازش آویزون بوده. کسی سواد نداشته. اونجا مثلا یه دونه دو تا شبه جزیره عربستان 17 تا با سواد داشت. می نوشتن اونجا، اما همه سنت حفظ کردنش حافظه‌ای خیلی قوی داشتن. چون کار کردن، تمرین کرده بودن. شما دیدید مثلا یه روایتو شنیده طرف میاد بعدن کاملا نقل میکنه؟ حافظه‌اشو ما چون خیلی می نویسیم دیگه چیز میکنیم دیگه، اعتماد میکنیم به این از دستمون میره. این معلقات سبعه چی بود؟ شعرهای تاپی بود خب که رو دست شعر نبود. چی میشد اونجا؟ نصب میشد. این که پابلیک بعد می بود، عمومی بود و دیپلماسی عمومی تاثیر داشت. یعنی مردم نظر عجب شعری. همین. یکی از این اشعار مال 70 سال قبل پیغمبر بود، هنوز کسی نتونسته رو دست شعر بگیره. مال امرالقیس بود. که اون شعر برداشته میشد، کسی میومد یه شعر قشنگتر میگفت، میرفت کنار اون آویزون میکرد. اولا یعنی باید جز کاندیدا میشد و هر شعری نمیرفتن آویزون کنن، چون اگه این کار میکرد تمسخر میشد، فردا نمیشد تو خیابون راه بره. بعد یانو میگه اگه خود یارو شاعر زنده بود میومد میکرد، نبود بچهش، نبود نوش، نبود نتیجهش، میومد میکرد. یکی از این شعرها این بود: دنت الساعه وانشق القمر. دنت دو تا معنی داره تو عربی، یکی نزدیک شده که پست شد. ساعه اون وعده، اون برای قیامت هم میگن ساعه، اون وعده رسید، ماه دو نیم شد. این 70 سال بود آویزون بود اونجا. این یه مصرعش بود. یه آیه قرآن نازل شد: اقترب الساعة وانشق القمر. نوه امرالقیس رفت اونو کن. گفتن آقا نکن، ما آبرو برامون نمیمونه این حرفای این آدم مجنون ساحر شاعر اینا. گفت آقا من نمیتونم نکنم، مردم دارن میشنون. برای میگفتن نشنوید مردم، دست بکنه گوشتون. و چرا؟ میگفت من نمیدونم این شاعرش کیه، اما یه مصرع گفته 70 تا معنی داره. دنت 2 تا معنی داره، اقتربت و عربی 70 تا معنی داره. یه مصرع گفته اما 35 بیت شعر گفته. چیو نکنم؟ یارو رفت خود شعرشو کن. فرو پاشید. شما نه تو فرهنگ جاهلی جنگیدن یعنی چی؟ ببین اینا انقدر جمعیت براشون مهم بود، وقتی همدیگر میشه خب عشیرت چند تا آدم داره؟ ساختار عشیره یا جاهلی دیگه، ما 1000 نفریم، برو بمیر شما 800 تایید بدبخت. گفت زکی بیا بریم قبرامونو بشموریم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبرای ما بیشتره، بارا جمع کن. فلان جنگ پهلوان ما زد، عبسط نصف کرد پهلوانتون ها. سلبریتی های اجتماعیشون شعرا بودن و پهلوان های نظامی. گرفتی چی شد؟ سلبریتی هاشون بودن. گنده این سلبریتی ها فالوورش 5-6 میلیونی بود. کی بود؟ آقای عمرو بن عبدالوهاب. را می رفت مردم خاک پاشو برمیشتن، وای عمرو اومد. عرب مزری سالها به واسطه جناب آقای عمرو بن عبدالوهاب فوش داده به کی؟ به عرب ربیعه و عرب یمنی. عرب مزری که شاخهاش میشه قریشی، عشق میکردن. بارا بابا جمع کن، یادتونه فلان جنگ 20 تاتون یه تنه زد میزد و جونوری بودینم عمرو بن عبدالوهاب. یوی امیرالمومنین رفت با یه ضربه کل سلبریتیشون آورد پایین. تو نمیفهمید چرا بعدن با امیرالمومنین حساب کتاب کردش. میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه. میگه تو جنگای حقد و غضبای جمع شد و بعدن خیلی نمیفهمه طرف ساختار و موقع چه. چرا؟ کی گفته با حضرت علی جنگ داشتن؟ من گفت یا علی چرا زدی کشتیش اینا؟ میگه خود دشمن بود، اگه نمیگشتم میشه پیغمبر رو شهید میکرد.
بابا خب حالا من برم چی بگم، چجوری برم کری بخونم؟ ما پرسپولیسی بودیم 6 تا به اینا گل زده بودیم، این 6 تایی رو من 50 ساله دارم میزنم تو سر اینا، رفتی 6 تا گل خوردیم.
یا اسطوره داشتن استقلالیا 4 تا گل، اونم که توی بازی 4 تا خوردن و پرید رفت. یکی از این بازیگرا دیدی چی پست گذاشته بود؟ یعنی بازیگر خانم گریه کرده گفته آقا 4 تامون پرید رفت. امیرالمومنین سلبریتیاشون آورد پایین، رسول الله شاعراشون آورد پایین، ساختارشون از هم پاشید. یعنی اولین ضربه چیه؟ تسبیحشون رو پاره میکنی، دونه ها که ریختن زمین نخ تسبیح جدید رو معرفی میکنی، میگه حالا همه تون بیاد برید توی نخه. چجوری بریم با قوادی که من میگم؟ یعنی برای تمدن سازی اول باید چیکار کنی؟ دقت کن، تمدن اونا رو بزنی. برای اینکه تمدنشون بزنی یه دونه بزنی تو دهنشون. میدونیم ما خودمون خبر به قرآن خبر نداریم، ما 40 سال انقلاب کردیم، زدیم نخ تسبیح اینا رو پاره کردیم، منتها نمیدونیم چون شوتیم. قدرت نظامی آمریکا رو ما به گند کشیدیم، ما رفتیم ریختیم تو سفارتش گروگان گرفتیمش، هیچ کس فکر این کار نمیتونست بکنه. بارها اینا میگن بودن شما فحش به ماست، اصلا هر جوری باشید، دلار 80,000 تومان هم باشه، بودن شما فحش به آمریکاست. چرا هستید بعد 40 سال؟ چرا هنوز هستید؟ شوروی نمون، چرا شما موندید جلو ما؟ بودن ما فحشه، ما تو خودمون نمیدونیم چیم، جایگاهمون نمیدونیم چیه. مرحله اول که نشکوندن، مرحله دوم نخ تسبیح توحیده، اخلاق انسانیت معرفی میکردن و شروع کردن آدم جمع کردن، امت میساختن، امتو که ساختن بعد دولت میساختن، دولتشون تشریع میکردن، شریعت سازن، قوانین دولتشون رو میساختن، بعد تمدنشون. تو پیغمبرا حضرت نوح و حضرت ابراهیم فقط تو دهنی ار زدن، به مرحله امت سازی هم نتونستن برسن. شما از خودتون نپرسید این قرآن جون مادرتون یه خورده درست حسابی بخونید، از خودتون نپرسید میخواست حضرت ابراهیم آتش بده؟ خب یه آتش درست میکردیم بغل، مگه جای دیگه ندیدید؟ یه تیر میذارن آدم میبندن بهش، یه خورده چیز میریزن، چوب میریزن که آتشش میدن. چرا آتیشی درست کرده که اینقدر بزرگ شده که نمیتونستن بهش نزدیک شن؟ با منجنیق مجبور شدن حضرت ابراهیم پرت کنن، چون میخواست تمام آدم ها چوب بیارن. گو همه تون مشارک، میخوام همه تون ابراهیم رو بسوزونید، و همه شون نتونستن ابراهیم رو بسوزونن. قرآن درست بخونی؟ تو دهنی زد به اینا، گو هیچ غلطی نمیتونید بکنی. رفت ایدئولوژیک اینا رو شیکون. همه بوتا رو شیکونده، تبر گوشه گردن بوتو بزرگ. میاد چی شده؟ میگه خودش بپرسه. فکر کنم گرای مرتی کس نگاه کن. تبر دست خودش. ببین که حرف نمیزنه. گفت عجب خرایی هستید شما. حرف نمیتونه بزنه. میگه میپره. خودتو میترشید میپرسید. ریختش قرآن تایید میکنه. میگه تو دلاشون ریختن بهم. هر چن اگه بروز ندادن. شما فکر کن فرعونی که دیروز میگفت انا ربکم الاعلا. شلوارش بدل عوض کنه. آبرو برام فرعون میمونه. میگن یه بابای اومده با یه چوب پدر ما رو در آورده، خوردشون کرد. حالا رسید مرحله امتسازی. حضرت ابراهیم نوح نتونست، حضرت موسی امتسازی هم کرد، وارد دولتسازی شد نتونست، بنی اسرائیل پا نداد. رسول الله دولتسازی رو انجام داد، یعنی حکومت درست کرد. ببین مدینه قشنگ و جالب اینجا بهش میگم، جامعه اسلامی از مرحله دولت اسلامی که شکل میگیره آرام، کنارش یک سرطانی هست، یه انگلی هست به اسم چی؟ منافقین. این تا قبلش، این تا زمانی که با کفر داری میجنگی شما منافق نداری، تا دولتتو تشکیل میدی. میدونی چرا؟ وقتی دولتتو تشکیل میدی یعنی زور داری، وقتی زور داری یعنی میصرفه یه دی دور جمشن، دقت کن، یه دی که میخوان دور جمشن یعنی میماسته براشون، اما دل در گروه کفر دارن میخوان پیش تو هم باشن، میشن منافق، یعنی کافره که شکل تو رو میگیرن. فلذا اگر ادعی معتقدن در جمهوری اسلامی ما نباید نفاق داشته باشیم، اینا هیچی نمیفهمن. پیغمبرش داشته، امیرالمومنین داشته، ما نداشته باشیم. فرمانده سپاه یمنی های امیرالمومنین اشعث ابن قیسه، حضرت داره سخنرانی میکنه که بر دست امیرالمومنین پا منبر نشسته، یعنی جزء گنده هاست، هر کسی که اون بغلا نمیشینه که نشسته. بعد یای اینجوری میگه واسه صحبت دیگه کاغذ میدم به سخنران، این تعریض میدم، گفت اینی که گفتی به نفعت نیست، نه کاش نمیگفتی. حضرت نجوی بلاغه بخونید، هر اصلا یک کتابی هست به اسم نجوی بلاغه، خیلی کتاب خوبیه، وقت کردید بخونید. اینجی برگشت، حضرت برگشت بهش گفت اسکت منافق ابن کافر، به همون یارو خفه شو منافق پسر کافر. یعنی من قبول دارم تو منافقی، اما فرمانده سپاه یمنی های من هم هستی.
بابات هم کافر بود، با کفر مرد. آقا پچه را اینه میشه نباشه، منتها هنر من علی اینه که از این کار میکشم. بعضیتون براتون سوال میشه آقا برای بعضی از این مسئولین چرا پست میدن بهشون؟ این از نتیجه شوتیتونه. اگه اسلامو درست میشناسید، پیغمبرم این کارو کرده، امیرالمومنینم این کارو کرده. اصلا اینو باید کار دستش بدی و اینا کار دستت میده. بچه رو کار دستش بده و اینا کار دستت میده. یه اسباب بازی خود بده بازی کنه، وگرنه مداد ورنده فاتح کل دیوارا رو میخونه. میره تلویزیون میره ولی بلای سرت خودشو زار زندگیت میاره. ما یکی از این آشناهامون، من چون آدم فنی ام یه چیزی درست میکنم، تو همسایه‌هامون زمانی که من دبیرستانی و اول دانشجو بود به اون گفتم مهندس سیاره، که یه چیزی خراب میشد ما رو برمی‌داشتن بردن معتابی رو. روز مادر ما گفت همسایه تلویزیونشون خراب شده، می بریمتون باش. رفتیم ساعت 10 صبح بود، نمیشناختم، تازه اومده بودم محلمون. رفتم تو خونه‌شون دیدم یا خدا این خونه چه این شکلیه، تلویزیون رو با کمربند میخ کرده بودن تو دیوار. این تلویزیون این صفا نبودن، تلویزیون های قلمبه بود بابا. پیشونه تلویزیون رو کمربند افتادن پیچ رول پلا کردن تو دیوار. هیچی تو فاصله 1 متری در دسترس آدم نمیدیدی. گفتم چرا اینجوریه؟ گفت کار ایناست. من دیدم 3 تا بچه پشت سرم اینقدر آروم که یعنی شما میگفتی مثلا از این گلدون یه صدای در میاد. گفتم کار اینا؟ آره. گفت 3-4 تلویزیون نقطه رو خودشونا نزیوده بمیره بچه دستش در رفته بود. باباش بدبخت دیگه اینجوری کرد. بعد من گفتم من باورم نمیشد دیگه، ما همونجا بودیم، همونجا بودیم که یکیش داره پردرم خدا آتیش بزنه، کبریت گیر آورده زیر پرده داشت کبریت میزد. خب دیگه مجبوری دیگه، دستوست خارج، بچه رو کار دستش. اون بچه رو بعد ببری تو حیات، خودم بالا سرش وایسی بگی کبریت کمه، بیا واسه آتیش بزن، آتیش بپرین. منتها اینجا تو حیات، وگرنه اون تو خونه زیر پرده فاتحه تو میخونه، بیچارت میکنه، یه کار میکنه زندگیت بسوزه. یه سری از آدم ها همینن. مگه میشه تو این جامعه منافق، این جامعه اسلام چی شد؟ جامعه کفر رو پکوندیم، امت سازی کردیم، آدم جمع کردیم. چجوری امت سازی کردیم؟ با اخلاق، با توحید، از خدا گفتیم. این دی تو فطرتش چقدر این دوست داشتنیه. میگه آقا زنده بگور نکنیم بچه ها رو. 13 سال فوش خورده تو مکه که میتونه تو مدینه حکومت تشکیل بده. میگن خیلی مهربونه، خیلی با اخلاقه، حرف حساب میزنه. درستم حرف میزدن، مردم بلد بودن با مردم ارتباط برقرار کنن. نمیدونم میگه خاک بر سر شما، چرا دختراتونو میکشید؟ این نبود. حضرت میاد میگفتش که راستی اگه پدر بزرگت دخترشو زنده به گور کرده بود چی میشد؟ یارو خودش نبود دیگه اون موقع دیگه، یعنی مادرم نبود. یه لحظه دوچاری تنشی میشد، گفت راست میگه، بلد بود چجوری. وقتی امت رو جمع کرد، حالا میخواد چیکار کنین؟ دونا رو همه رو جمع کرد. نگاه کن، اول تصویر که پاره میکنیم این باشه، دونا میره زیر میز و صندلی، جمعشون کرد آورد گذاشت اینجا، حالا میخواد دونه دونه تو نخ کنه. کدوم دونه اول بره؟ آقا هر 33 تایی که گذاشتی یه دونه از اون فاصله ها باید بذاری. ها این دیگه میشه اون دولت سازی و قواعد و قوانین. شروع کرد ساختار ساختن، ساختار ساختن، ساختن. کنارش گفتم چی؟ لای اون دونا بعضی این پدر سوخته ها میرن. اونا رو بعد چیکار کرد؟ وقتی ساخت تشریع کردی، قوانین تو درست کردی، ساختار تو درست ساختی، تربیت جامعه رو بر عهده میگیری، چه اتفاقی میفته؟ هیچ، اونا آرام آرام هضم میشن. عین یه قده کوچیک میشه، کوچیک میشه، ناکارآمد میشه. شما فرض بکنید مثلا ما بیایم تو مجلسمون چند تا قوانین داشته باشیم. یک، تمام کسایی که میخوان بیان کاندید مجلس بشن، تمام زندگیشون میاد رو دایره جلوی چشم مردم. یعنی چی؟ پولای انتخابات از کجا رفتی پول آوردی؟ بابا توی که اومدی 2 میلیارد خرج کردی، کلا 2300 میلیون میخوای حقوق بگیری تو 4 سال. این دیوونه ای داره این کارو میکنی؟ عقل میگه این دنبال یه چیز دیگه هست. یه چیزی داریم لاما گیرش میاد که منم نمیتونم پیداش کنم. وزیر کار ما رفته استیزا بشه، اومده میگه که این نماینده گفته 500 میلیون بده تا استیزاد نکنم. 500 میلیون یه رقم فقط یه وزیر. یا داره این دروغ میگه، یا بالاخره این جلاد یکی ما به سلابه بکشیم، یا وزیر یا نماینده. نماینده اومده میگه که نه آقا این آدم به من گفت بیا 500 بهت میدم، من استیزا نکن. من گفتم من پول نمیگیرم، آوردم استیزاد کردم. یکی داره دروغ میگه دیگه، یکی باید به سلابه بکشیم. با اونا کار نداریم، با آفتاب دزدا کار داریم.
کسی جایی توی کشور درسته تو کسی جرأت میکرد بیادم چه حرفی بزنه. مدعی عموم فردا پوستشو میکن، میگفت تو اومدی تشویش از آن عمومی کردی، به مردم گفتی مسئولین دزدن، این باید بیای اثبات کنی حرفتو. نه اینجا اتهام با مناظره ریاست جمهوری یادتونه حرفایی به هم زدن، امام خمینی به شاه نگفته بود، به خدا قسم تاریخ انقلاب امام به شاه نگفت، امام تهش به شاه، یکی برگه جلو امام به شاه گفت حرومزاده، امام ناراحت شد گفت چرا نسبت ناروا بهش میدی؟ این ممکنه آدم خود فروخته باشه اما حرامزاده نیست، از قصد خیلی هم خوب به باباش هم میخوره، آدم همون باباه. دقت کنیم، یعنی حالیمون دیدم چیکار میکنیم، پمپاژ سیاه نمایی که ما کردیم تو انتخابات ریاست جمهوری همین آقایون با هم کردن، آمریکا تو این 40 سال نتونسته بود بکنه، خدا شاهده نتونسته بود بکنه. برای به دست رسن یه صندلی، صندلی که تهش هم شده این، اینا بفهمیم تو همه جریان‌های سیاسی رو دارم میگم. حالا که این جامعه اسلامی حکومت داره شکل میگیره، کنارش منافقا، این باید حذف بشه، کوچیک شه، کوچیک شه، کوچیک شه، که بتونه به تمدن اسلامی برسه. ما انقلاب اسلامی رو گذروندیم، انقلاب اسلامی از 1270 شروع شده، 1270 هجری شمسی که میشه کی؟ اگه گفتی چه واقعی آذر ماه 1270، توتون و تنباکو، دین برگش قدرت خودش رو به دست بگیره دوباره. 70-80 سال میگذره تا 1357 انقلاب نتیجه میده. یعنی یه انقلاب این سادگی ها نیه، 70-80 سال باد خورده پشت سرش. بعد نظام اسلامی میاد دیگه، الان نظام شاهنشاهی است. نظام اسلامی یک دوره 8-10 ساله تست میده، از 57 تا که باریکلا چه دوره یه؟ جنگ، تجزیه طلبیه دو سال اول و جنگ نشون میده این ساختار جدید تست زیر تست میره. شما پایلوت چیکار میکنی؟ یه چیزی میسازی زیر تست میبری دیگه، زیر تست سنگین ترین تست هم رفته، تمام دنیا با همون جنگیدن نتونستن کاری کنن. مرحله سوم حالا باید دولت سازی کنیم. دولت سازی یعنی که فقط قوه مجریه، گفتیم چی؟ قواعد و قوانینی که با اسلام سازگار است، با فرهنگ تمدنی ما سازگار است، اونو به اینا نتونستی. ما درگیر اینیم، هی داریم قوانین عوض میکنیم. دیدید همین آموزش پرورش خودتون رو دیدید؟ انگار دارن ارنج تیم چیز میشینن، ملی میشن. 3-4-3 2-8-1. با بالاخره چیکار کنیم؟ قبل انقلاب همینجوری بود، ششم ابتدایی میرسید بعد نمیدونم چی، باز عوضش کردن. اگه غلط بود چرا عوض کردید؟ اگه درست بود چرا یه برهه عوض کرده بودید؟ ادامه هم خواهد داشت. یه با پیش دانشگاهی رو برمی‌دادم، پوست ما کنده شد. پیش دانشگاهی برمی‌داشتن، هی می‌آوردن، هی برمی‌داشتن. یعنی واقعا با این مشکل حل میشه؟ این یعنی چی؟ یعنی که این ساختار اصولی وجود نداره. آدما تعیین کننده دارن، چون آدما نباید تعیین کننده باشن، ساختار باید تعیین کننده باشه. نباید هر راننده عوض شد ماشین یه جا بره که شبا رو آفتیم تهران کجا آقا بریم از شست و بنش به تبریزی؟ هیچ راننده حال نکرد دیگه، شاگردش که اومد نشست گفت داداش گردش کنید من بچه تبریزم میریم اون بر. میشد اوزای ما احمدی نژاد مقاومت گور پدر آمریکا است باباتونو در بیار، راننده عوض شد، بعدی روحانی اومد آقا سوای اوباما خیلی آدم مؤدبیه، میشه باشه حرف میزنیم، میشه باشه حرف بزنیم. بعد 6 سال حرف زدیم، مذاکرات و فلان اینجور چیزا، برجام پر، برجام پر. بعد چی شده؟ هیچی. رئیس جمهور ما موقع انتخاب میگه من چی نیستم؟ بلند بگید. میگه من سرهنگ، یعنی من ادبیات نظامی ندارم، بنده حقوقدانم. خب برم حقوقی برم به جنگ این آدمه دیگه، ما مخلص دام هستی، ما کی از جنگ خوشش میاد؟ خیلی هم عالی. 6 سال گذشته بعدش اومدم یه تنگه هرمز رو میبندم ها. سرهنگیش و سردار کار سردار هستی، کار سرهنگ هم نیست. که اینا رو میفهمیم؟ نمیفهمیم. چرا؟ چون این اختلاف های سیاسی مخمون رو بسته، رسوب کرده تو مغزم. یه واقعیت این وصل میشه به اونجا یا نه؟ سیم داره برسه؟ خودم باید بشنم اونجا دیگه فکر کنم. باشه. میخواد شما صلوات بفرستید؟ بعضی آدم ها آدم های خیلی بیشعوری هن. یه بار یه جا داشتم صحبت میگم، دارم الان میرم خدمت، داشتم یه جا صحبت میگم، شعور ندارم دیگه، یه چیز نمیشه. الان بعضی میگن یه سری فوشمش دادا، تمام فوشام قرآنی بوده. اینا آدم اصلا مطلب خشخاش میذارن، همه خدا یک فوشای میده تو قرآن، زاله که بنام قوم الله یفقهون یعلمون فاسقون یشعرون، شعور ندارن دیگه، لا یشعرون دیگه میشه. مورچه فوش میده من حیث لا یتشعرون، اونجا که نمیفهمن شعور، استغفر الله. کلب سگ چی میگه؟ اتولم بعد از اول که زنیم، اون درشت خوی زنازاده. فوش نیست، تعریفه. یعنی واقعا یارو زنازاده بوده، بشه بفهمیم ما، یا فکر نمی خدا توهین نمی تعریف میکنه یارو، میگه همینه. خب ما اینجا سخنرانی داشت میشه، صلوات بخواستم میشه، میگه شما صلوات فرستادن شلوه، بعد منم بعض ما میگه صلوات در عمتون میخوره، بعد اونا بهشون بر میخوره، عمه شما دوست دارن یه صلوات. بعد جلسه این بابای من جلو ما رو گرفت، واقعا این آدم شعور ندارن دیگه، چی کنه؟ و یه چیزی گفت من که خودم میزدم، من از دبیرستانم پیرن مشکی کل محرم و سفر تنمه، کل محرم و سفر کسی منو بدون پیرن مشکی نمیبینه. یه بار تو این چندین سال پیرن مشکی جونش رو سرمه یه تیره رفتم، من باید خیلی دقیقه فول فورکی باید نگاه میکردی بتونی تشخیص بدی، خانوما فقط میتونستن بفهمن، چون آقایین که کوررنگی دارن اصلا آبی هم سیاه میبینن. خب اینو میخوام یه چی نکته دارم. یورو اومد بعد جلسه به من یه چیزایی گفت، اصلا من میزنم تو سرم، گفت آقا من سیدم، وقتی میگه به درد عمت میخوره میدونه عمه ما سادات کیه؟ گفتم یا امام زمان، آقا این حرفا چیه؟ میدونه دیوانه ای تو، یعنی چی عمه سادات؟ ما مخلص از چه ربطی به این ماجرا داره؟ یعنی مطب خشخاش میزنه، اصلا ملت رو از دین و خدا و پیغمبر و همه چی آسی میکنه مردم. میگم بذاریم دریم بریم بابا، اینا دیگه کیان؟ حالا میخواستم همین رو مقدمه گفتم بگم صلوات به درد عمتون بخورد همین. رسید؟
نه دیگه بازش کردم.
دم شما گرم. ببین بهش برخورد. زمانی که ما این بچه ها رو پسرها میبردیم راهیان نور، اینا بیکار میشدن صلوات میفرستدن. نه 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 اون شما بیکار شد صلوات میفرستدن، کار میدم دستون سر کن. یعنی صلوات های مسخره میفرستدن دیگه، بیکار میشدن تو اتوبوس، مثلا صلوات ارتشی، الله عمر مک، صلوات کفتری، صلوات ویژه، صلوات. یکی از سوژه‌هاش شما بودید، میخواستم بگم گفتن یه صلوات خانومی بود، الله عمر، همین صلوات رو میفرستید. اینا یه عنایت داشته باشید. ببین الان اونا دارن ساختارشون رو میسازن، من میخوام یه خورده راجع به این بی سی بگم. ببین شما معلم‌ها خیلی حرفه، یه دی موافق یه دی مخالف، نه اونایی که موافقن میفهمن چی دارن میگن، نه اونایی که مخالفن. چون ما 26000 صفحه سند خونده شده بر همین عکس، 26000 صفحه سند. کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم گفتم ما چجوری دنیا رو کنترل کنیم، پولو ما دادیم، ما جنگ پیروز شدیم، گفتن دیگه دوره اون روز زمان گذشته، بری یه کشوری بگیری نظامی میندازنت بیرون. ها نه اسکندر تو ایران مون، نه نادرشاه ما توی هند، هیچ کشور اشغالگری مون. عربستان نگاه کن میندازنش بیرون، آمریکا تو عراق مون میندازنش بیرون. خدمت شما عرض بکنم اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما باید با ملعقه و مردم رو کنترل کنیم، سازمان ملل. از 1960 شروع کردن کار کردن، از قبل انقلاب روی 19 تا کشور پایلوت کار کردن، یکیشون هم ایران بوده. 1974 فکر میکنم ما رو تارگت میکنن. 1979 انقلاب میشه، انقلاب بعدش انقلاب میشه، تا 1985 ما کماکان تارگت اینایم. یعنی حکومت عوض شده، یه اتفاق خاصی نیفتاده. چرا؟ چون حساسیت رو سازمان ملل نیست دیگه، نمیدونن چیکار کنن. شما روی سفارت آمریکا حساسیت داری، روی آدم از اروپا بیاد میگی لابد جاسوس، اما کره بیاد میگی جاسوس نیست، در حالی که میدونید که خیلی از این شرقی‌ها رو آمریکا میندازه میفرسته برای جاسوسی. بعد اومدن چیکار کردن؟ بالا پایین فلان، وقت سرتون رو درد نیارم، گفتم ما باید یه سندی برسیم، یه برگه کاغذ بزنیم جلو هر حکمرانی تو هر کشوری، بگیم این شکلی باید حکمرانی کنی تا استاندارد بشی، اون اونجوری حکمرانی کنه میشه همه حرف حضرت نو ولا یلدو، اینا دیگه بچه نمیزن الا کافر و فاجر. اون سند حکمرانی اسمش شد MDGS، میلینیوم دیولوپمنت گولز، سند توسعه 1000 میلینیوم. دیدن یه سری ایرادات داره، آمایش های سرزمینی اقیانوسی اینا رو لحاظ نکرده، آب و هوا، پدیدهای آب و هوا. اومدن خدمت شما عرض بکنن چیکار کردن؟ سال 2000 دیگه عملا رسیدن به SDGs، Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار. Sustainable یعنی غیر قابل تغییر، یعنی همینی که هست، وحی منزل بهتون دادیم برید اجرا کنید. ما هم به عنوان 50 چندمین کشور دنیا رفتیم امضا کردیم، دولتمون فارغ از چپ و راستا از دولت هاشمی امضا کردن تا همین الان هر کی اومده امضا کرده. این سند رو تون میرفتیم امضا میکردیم، میومدیم مجلس بعد امضا کنه تا سند بین المللی، وقتی دولت میره امضا کنه مجلس هم دوره میاد چیکار میکرد؟ تصمیمی که مثلا این FATF که دیدید میاد تصمیمی که میرفت شورای نگهبان، شورای نگهبان بر مبنای غریزه دینیش تشخیص میداد، گیر میداد میگه چیه، دعوا میشد میرفت کجا؟ وقتی دعوا بشه مجلس رو دوباره همش مجلس، مجلس میگه بابا من اینو خودم ننوشتم که، تدوین نکردم که، من دولت رفته امضا کرد بفرسته باش. میرفت اینجا دعوا در بگیری میره مجمع تشخیص، مجمع تشخیص هم گفتم ما نمیدونیم مثلا چی چیه، میدادن مرکز تحقیقاتشون بررسی کنه، مرکز تحقیقاتشون 6 ماه 7 ماه بررسی میکنم گفت خوبه، امضا میزدن میره. بحث FATF نیست، ما بابا بزرگ FATF ها رفتیم امضا کردیم، بچهش هم قبول کردیم، الان نوه مشکل دار در اومده، همه دارن داد میزنن. چرا؟ چون نوه خیلی شیطونه، کارش تو چشه، چون خیلی تو چشه. حالا اینا چی میگه؟ ببین عزیز من 16 تا سند اینجاست که در مجموع 2083 تا مؤلفه رو در بر میگیره، تا آب خوردن تو هم در بر میگیره، اینا رو میره انجام میدیم، ما بعد میگیم تو آدمی. 2083 تا مؤلفه تو این زیر سند، 16 تا سند تو سه حوزه است، بایوسفر، آب و هوا و این چیزای مربوط به محیط زیست، سوسایتی، حوزه اجتماعی و اکونومی. خیلی دارم ساده میگم، یعنی بیشتر از ساده تر دیگه نمیتونم بگم، کف کف دارم میگم. این 16 تا سند، یه سند 17 هم داره قسم حضرت عباسه که 16 تا دیگر انجام بدیم، بیاید مرد بشیم خدا وکیلی انجامش بریم. Partnership for the goals، همکاری برای رسیدن به اهداف 16 گانه که اون 16 تا گفتیم باز بشه میشه 2083 تا مؤلف. چیا هم این 16 تا رو توی پیمانهای بین المللی ارائه دادن، مثلا یه چند تاش رفته تو بحث سند رفع فقر و توانمندسازی، اینطور بزنید باز میشه. خب یه چند تاشون رفته زیر نظر سند محضر شما عرض بکنم بین المللی مریدا، از این 16 تا یه سدیش رفته سند چی؟ 20. دیدی گفتم جزءه، به کل اینم میگن 20، به اونی که شما تو ذهنتونه به اونم میگن 20، اون فرق داره با کل این. چرا به کل این میگن 20؟ به خاطر اینکه تا سال 2015 ابلاغ شده، 15 سال بعدش میشه چی؟ 2030، 20 بعد انجام بشه. اونی که شما بهش میگید اون EBCه، Education، یعنی فقط بحث چیه؟ آموزششه. چون شما آموزش پرورشید شما حساس شدید روش، وگرنه نکات داره. حالا تو میگم سند بعدی مناریده، سند بعدی پاریسه که شنیده آمریکا با لقد اومد ازش بیرون، سند بعدی WDIه، دو تا سند دیگه هم داریم، یه سند هلسه سلامتی، یه سند ارتباطات هم هست که اینجا ما نیاوردیم. حالا اینا چی میگه؟ میگه آقا بیاید رفع فقر بکنیم. از این 16 تا چند تا رو در بر گرفته؟ 3 تا، ستا اولی میشه. این ستا رو بگید چیه؟ حالا اینجا چون شما چشتون نمینه ریزه، منم چشم نمیبینه بر مبنای حافظه هم، حالا یه دقیقه نیست یکش چی بود پنجش چی بود، اما اینو میگم. مثلا یکش نو پاورتیه، یعنی چی؟ فقری نباشه. سند دومش زیرو آنگر، گرسنگی صفر. آقا اینا بده؟ خیلی خوبه. چون ادبیاتش خنساس همه رفتن امضا کردن، نفهمیدن توش. حالا اینجا میدونه نفع فقر رو منظورش چی میگه؟ میگه فقر الان منظورش فقر چیه؟ گشنگی دیگه. نه اصلا چون بخوان رفع فقر انجام بدن 10 ساله کار تمومه، میتونن فقط مدل تولید غذای، تکنولوژی تولید غذای هلند رو به آفریقایی‌ها بدن تمومه. اما چیکار میکنن؟ آنجلینا جولی دوره میندازن، میگن با ما نماینده سازمان ملل بلند شو برو تو کشور آفریقا چیکار کن. کار جدیدی که داره میکنه چیه؟ یکی بلند بگه ببینم حشره خاری دیدید؟ خودش حشره میخوره که بچهای سیاپوس بگه آقا پروتئین بدنتون از طریق حشره خاری جذب. ببین نه، من مدل توسعه هلندو که بهت نمیدم، تو بدبخت سیاپوستی. من نژاد برترم، چشام آبی پوستم سفیده، کلمم زرده مثل همین کله زرده ترامپو میگم. خب تو باید چیکار کنی؟ شما هم اگه بخوای خودتون رو خوشگل بکنید باید به لنز بذارید اون شکلیش دا، باید کلهاتون رو زرد کنید دا. استاندارد اونا، همه چی مبنا اونا. شما هیچ از خودتون پرسیدید چرا اندازه در انقدره؟ نه، برای اینکه یک معمار اروپایی گفت مبنا رو میذارید روی 2.83، روی 1.83 قدر. چینی هایی که قدرشون 1.60 بود و بدبختان باید اون انجام بدن. اروپا نیاز به آفتاب داره چون اونجا هوا ابریه، پنجره ها بزرگ. بعد تو مملکت ما پنجره ها بزرگ میزنیم، بعد مجبوریم اینجا پرده بزنیم که آفتاب بیچارمون نکنه. مبنا اونا، شاغل اونا، خدکش اونا، تا اصلا آدم نیستی از نظر اونا. آنگلو ساکسون ها مبنای هستی هن. رفع فقر پس یعنی عدا اطوارا. اما چی؟ فقر منظورشون این نیست. بخونید مختون سود میکشه. یکی اینا نرفتن بخونن، یا اگه خوندن لابد یه مشکلی داشتن رفتن امضا کردن، نمیدونم. میگه فقر یعنی این که تو ندانی چه حق انتخابی داری، این یعنی فقر. خب حرف بازم حرف خوبیه اگه حق کن، منتها حالا میریم سر حقوق انتخاب بحث میشه. مثلا اینکه از این حقای خوب چیه؟ مثلا بحث خانواده رو مطرح کن. میگه پایبندی به خانواده و دفاع از خانواده چقدر خوب، بریم امضا کنیم. یا میگه خب حالا خانواده راستی یعنی چی؟ یا آباری کلا تعریفش رو میگم بنویس، روزی 20 بار بنویس قشنگ یادت بمونه، دیکتت باشه، مشقت باشه. چی است؟ من وومن وومن، من وومن، این خانواده است. مرد مرد، زن زن، مرد زن. جرأت داری بگو نه؟ اگه قبول نکنم جسارتا عذر میخوام، نمیتونی قبول نکنی. چرا نمیتونی قبول نکنم؟ کل دنیا میذاریمت کنار چون همه قبول کردن. آقا جون بابا من اصلا ایران اسلامی شیعی فلانم نیستم، انقلابی، من چینم، هندم، خانواده ارزش داره اینجا. من جرئت نمیکنم برم تو چینم به ملت بگم آقا بیاد با هم ازدواج کنید، تو مردمم بگم اسمش میشه خانواده، منو دارم میزنن تو خود چین. هندی ها قاطی میکنن. نگران نباش، ما یه پک آموزشی داریم، شما میرید انجام میدید، همه مردمتون قبول میکنن، تضمینی، تست شده. چی؟ EBC. بس هم شانس، خیال تخت، اینا همش یه سری پیشورزه. اینا رو میری تو مدرساتون انجام میدی، ما بهتون تضمین کنم 15 سالگی همشون میگن آره خوبه. چون بلدن با ادبیات زیبا و رنگ آمیز و خوشگل و قشنگ و لعابدار بیان. بعد یه میگه که حالا آقا داداش من انجام نمیدم، چه غلطی میخوای بکنی؟ میشه سند سوم. اینجا من دوم بهتون نشون دادم، میشه مناریت. چیه؟ قضایی و حقوقی. یه پوست تو میکنی، تحریمت میکنی. یکی از بچه های این پالرموه، یکی دیگه بچه هاش FATF. آقا خوشونت باید بره. آقا خیلی خوبه، ما همه خوشونت بدن، چه بلایی داره سر ملت دنیا داره مثلا خوشونت. حالا تعریف خوشونت چه؟ بچه زیر 19 سال نباید به کارگیری بشه در جبهه‌های جنگی. ای روسی حسین فهمیدر چه باشونم؟ خیلی غلط کردی، حسفش میکنی. بهنام محمدی اشتباه کردی، باید برش داری. یرفی چی شد؟ یعنی تو خودت یعنی ادبیات تولید میکنه. تمام عناصر مربوط به جهاد، مبارزه، جنگ از مدارس باید حذف شه. دستوره. این شکلی انجام بده پوستتو میکنم. تروریسم مقابله با تروریسم، آقا خیلی خوبه این داعش ها به خدا خیلی هزینه گذاشتن رو دست جمهوری اسلامی، چقدر بچه های ما پرپر شدن، هیچ سرها بریدن. بله جسارتا منظورمون از تروریسم حزب الله لبنان و خود شمایید. وزارت دفاع خود شما تروریسته، وزارت اطلاعات خود شما حامی تروریسته، سپاه خود شما همینا که داره اسم بره. حالا جالب، وزارت دفاع وزارت اطلاعات مال تو دولت درسته، سپاه حاکمیتی. یعنی میخوام بگم ربطی به دولت و این چیزا بحث سیاسی نداره. یه هر کدوم وزارت اطلاعات داره. بعد امنیت من کی داره تامین میکنه؟ وزارت اطلاعات. یه قرون پول بره اون سمت من چیکارت کنم؟ بیرون کی میخواد امنیت من تامین میکنه؟ موشکامو کی داره میسازه؟ وزارت دفاع و سپاه. FATF میگه باید به من قول حضرت عباس بده پولاتون دست کسایی که ما میگیم تروریستن نیفته. تعریف تروریست دست کیه؟ اونا. ببینید کی بدش میاد پولشویی؟ پولشویی میخواد مقابله کنید، بید با سوئیس مقابله کنید. بزرگترین پولشویی دنیا داره تو سوئیس اتفاق میفته. درست یا نه؟ بانکای سوئیس رو نشنیدید؟ یارو اسمش هم معلوم نیست که. یه عدد هویت حسابیش. هر چون شماره حساب بده اون صاحب حسابه. بعد ولت کرده، میایم سند بعدی. تو مناری جسارتاً باید به من بگی. Life below water. Life on land. اینا دو تا از اون سنده 17 گانه است که براتون خوندم. زندگی زیر آب و زندگی روی آب، هر چی داری به سازمان ملل باید گزارش کنی. چند تا چاه عمیق داری؟ چند تا معدن داری؟ دریا چه جوریه؟ میزان شوری آبشون چه جوریه؟ میزان تولید دی اکسید کربنت چقده؟ مونوکسید کربنت چقده؟ تولید نفتت چقده؟ تولید بنزینت چقده؟ تمام اینا رو آمار میگیری میفرستی اونور. وظیفتت چشات کور دندت نره. آقای عادل آذری که این بچه‌ها ما رفته باش صحبت کرده بود، گفته بود آقا قبلا رئیس مرکز آمار بود. آدم این کاره ایم اصلا، کتابای آمار هم اصلا درس آماری مال ایشونه. من خودم زمانی دانشجو بودم کتاب ایشونو خوندم، آمار داشتیم. خدمت شما عرض بکنم که برگشته گفته بود که ما در آمار به تولد زودرس رسیدیم، به بلوغ زودرس. یعنی چی؟ گفته اصلا این خیلی از این آماره که من تهیه میکنم و یک نفرم مسئولی نمیاد بگه برای چیه. یعنی اصلا به درد مسئولین خود ما نمیخوره، من برای یه جا دیگه دارم آمار تهیه میکنم. راست میگه، سال یه بار کتاب میشه میفرستیم سازمان ملل. آقا همه چیا، زنان بد سرپرستتون چند تان بعد ما بدونیم، بی سرپرستتون چند تان، کجا زندگی میکنن، همه رو باید بدونیم. این بحثی که به مطرحشو بخوام دکتر روح‌افزا و خانم ملاوردی سر همین بود که خانم ملاوردی این اسناد مربوط به زنان بد سرپرست بی سرپرست خانواده ما رد کرده اونور داده بود. خانم دکتر روح‌افزا تو مرکز زنانه، معاون زن رئیس جمهوری، او هم توی مرکز شورای عالی انقلاب فرهنگی خانم دکتر روح‌افزا، همسرش توی اون دانشمند موشکی ما بود که توی حادثه عربستان شهید شد. بس مزاشو شما چه اجازه رفتی اینقدر سند آوردی دادی به اونا؟ بس سر این بود دیگه، درگیری رسانه‌ای شد سر این ماجرا بود. و بدونید ملزمت میکنن. مثلا این نیستش که تو مثلا آقا مثلا من خب اسرائیل رو به اسمت نشناسم بود این همه. حالا که جالبش اینه که اینا اطلاعات میگیرن، وقتی ما بررسی میکردیم سه تا کشورن خیلی سخت به سازمان ملل اطلاعات میدن. مثلا کتابش شروع میکنی 15 صفحه اول مذمت ایناست، یا نگاه میکنی جلو اسمش نوشته نو دیتا، اطلاعات نمیدن. مین کیان؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل. میگه تمام آمایش سرزمینیت میره اون طرف. بعد میشه چی؟ سند پاریس. یه داداش کره زمین داره گرم میشه، خب چیکار کنم؟ کاپشکتمون رو در بیاریم؟ نه. کسایی که دارن باعث میشن کره زمین گرم بشه باید پولشو بدن. باش. خانم دکتر ابتکار دویده رفته امضا کرده. کسی ازش نخواست امضا کنه؟ چه الزامی هم نشه. رفته تون امضا کرده. ما 58 تا 60 میلیارد دلار بابت این امضا باید هزینه بدیم. چرا آخه؟ ما که دود و دمی تولید نمی‌کنیم. چرا؟ تولید می‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ این نفتی که شما دارید نهایتاً نفتی میشه به دود. تو آمریکا دود میشه، پولشو تو باید بدی. 20% دود و دم دنیا کی داره تولید می‌کنه؟ آمریکا. ترامپ با یه لغت اومد بیرون. چه معاهده پاریس اومد بیرون؟ میگه چی اصلا نمیپرسه چی بود این پاریس این اومد بیرون؟ بله یه معاهده ای رو اومده بیرون. الان اومدن سنسور میذارن زیر در پالایشگاه ما چقدر دود تولید میکنیم. یا اومدن میگن دود شما زیاده، ما چیکار کنیم؟ اینو بیارید پایین. حالا دودمون زیاده، خانم دکتر ابتکار حاضرن آقای جمشید آریان که ماشین هیبریدی و برقی ساخت و زمانی که رئیس محیط زیست بودمش، نخیر امضای خانم دکتر ابتکار از تو اینترنت بزنید، این نامه زده که رفت برای آلمانیا ساخت. بهتون بگم تو همین ایران بود، آخرش هم اونور مسابقه گفت منو تو ایران می‌خواستن بکشن. بعد امضا کرده خانم دکتر ابتکار که این توجیه اقتصادی نداره. این میشه اوضاع تهران، این دود و دم تهران. بعد نماینده های مجلس یه دیمیان میگن همسر ایشون جز وارد کننده های بنزین بوده. من نمیگم به من چفه، نماینده مجلس رو بگیر پوستش هم بکنی که نیاد تشویش از خان عمومی نکنه. درستی شو؟ بودو برو امضا کن. خودشون تا تونستن دنیا رو آلوده کردن تو عصر صنعت، الان که رفتن تو عصر های تک، صنایع تکنولوژی پیشرفته که تولید چی آلاینده دیگه به اون شکل نداره، میگه حالا شما باید هزینه ما رو بدید. سند بعدی هم WDI، همون قسم حضرت عباس هست، بیام قول بدیم همش انجام بدیم. تمدن سازی یعنی این، یعنی یه کاری میکنه تو با پول جمهوری اسلامی خودت بچه تو آموزش پرورش خودت جوری بار میاری که چی؟ او بخواد. آیات جهاد چیزه باید هست شد. الان تو همین کتابای درسی خودم دیدی چی شده؟ از خون پاک شهیدان پاینده باشی ای خاک ایران، اون از خون شهیدان یه دو کلمه هست شد. دیدی کتاب چاپ جدیدو؟ بزن تو اینترنت نیست دیگه، اون یه تیکش هست شد. نه میگه چه این در حوزه تربیت انتزاعیه، ما باید از تربیت سابجکتیو میرفتیم و تربیت ابجکتیو و این باید اینجا حذف میشد فلان. دمش گرم اینا، سه چهار تا انگلیسی پشت سر هم گفت. ما چه داری برای من قصه میگی؟ خون شهیدان رو حذف کردی. یه مدیری هست منطقه 18 صوتش پخش شد تو اینترنت دیگه، اومدن بازرسی چیزا رو جمع کردن، عکس قاسم سلیمانی گفتن بعد بردارید، اون چی گفتن ترویج خشونت. آره الان شما ندیدی یه سری شورای شهر رو دارن تو بعضی از شهر رو دارن تابلوها رو باشن کارایی میکنن؟ این سوال ازتون نمیشه؟ یعنی اینو ما داریم خودمون به دست و باب، یعنی آمریکایی‌ها هم پول نمیدن بنده گونه خدا. پول خودمون میریم اجراش میکنیم. گفتیم ربطی هم به این دولت و اون دولت نداره. دولت مختلف رفتن امضا کردن، حالا تو این دولت خود شتاب گرفته. چون بالاخره تو 2030 باید جمعش کنی دیگه. بابا 2019 رسید. اینو فهمی که شما در 2030 داشته باشی. تمدن تو نمیتونی بسازی الا اینکه تربیت تو بدی دست دشمنت. تو خودت باید تربیت کنی بچه‌ها تو با مبانی فکری خودت. مبانی فکری تو، نه منظورم این نیست یه درس معارف جدا داشته باشی، درس قرآن جدا داشته باشی. این عمرن اینجوری دیندار نمیشه. یه سال از شما میپرسم پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود؟ همینجوری باید نگاه کنی. چرا؟ چون حفظ کردی فقط. همونجوری هم حفظ کردی که چی؟ تاریخ امامت خوندی. تربیت باید به جان تو بشینه. ببینید این بحثای تمدنی یعنی این که عزیز دل من یه بخشیشو بگیری بقیهش هم میاد لاجرم. اینجوری نیست تو معماری اینا رو بگیری همه چی با خودشون میاد. میشه مثال برام بزنید؟ بله. مثلا چی؟ معماری اسلامی ایرانی یه شاخصه مهم دارد، حریم. این باید توش باشه، حریم رعایت شده. حالا من یه خونه خواب بز، نه خونه کوچیک بساز حریم دار، میشه. سخت است اما شدنی. خونه بزرگ بساز بدون حریم، فایده نداره. حریم یکی از شاخصاشه. چند تا نکته داره، چند تا فاکتور. وقتی تو خونه رو یه جوری ساختی همسایه عطسه میکنه، یکی میشنوه، ببخشید این حرفو میزنم دیگه، باید بدونید. تو اینترنت برید تو سایت مراجع ازام و تقلید، سوالاتی که پرسیدن، سوالات شرعی تو اینترنت بپرسید، چند تا بچه رفتن سوال پرسیدن مرجع ازمای تقلید، ببخشید من یه حدیث خوندم، اگر بچه صدای رابطه جنسی پدر مادرش رو بشنوه این ملعون رحمت نمیشه. خب چه کنیم؟ بله این حدیث رو داریم. من چه کنم که این صدا رو دارم میشنوم؟ میشه به من بگید پسری که شب این صدا رو شنیده از رابطه جنسی مادرش و پدر خودش، صبح چه نگاهی به مادر خودش میتونه داشته باشه؟ نوع معماری این بلا رو داره سرت میاره. تو معماریش بابا آپارتمان واسه اونجا بود که زمین نداشتن، ما داریم یه تو دهاتا آپارتمان ساخته. یا حالت خوش این همه زمین ول شد دا... آپارتمانه دو طبقه در آوردم حالی میکنه، فرهنگش کرده. آشپزخونه اوپن مال تو نیست، اون واسه کسی که اصلا غذا تو خونه درست نمیکنه. نه قرمه سبزی درست میکنه تا یه هفته بوش میمونه تو خونه، اون اصلا غذا درست نمیکنه تو خونه. وظیفه غذا درست کردن ساختار کارخونه است، اقتصادیه، همه باید مثل بولدزر کار کنن، غذاشون هم همونجا میخورن یا تو رستوران. اینا برای غذای سریع ساندویچ درست کنی بخوری ایناست. اومده اوپن درست کرده، حالا زنه اومده نامحرم اومده یه چادر میچسب بده اینا هدف میده اون یکی اینو بدبخت چه کار کنه. امام صادق میفرماد دستگفت با دستجوی خونه رو کجا بسازم؟ حضرت فرمود خدا مخرج شما رو در پنهانترین جای بدنتون قرار داده است، شما هم دستشوی رو در پنهانترین جای خانه بسازید. یعنی یه جایی که جلو چش نمیشه. الان یه مربعی به اسم حال این ورش آشپزخونه است، این وسط در دستشویه. سفره پهن کردن، مهمون دعوت کردن، صاف یه تو مستره میدم چه میشه سر بزن. تو جمع هم میخواد یه دستشویی بره، باید کلی آفتاب بزنه به در و دیوار، سیفون بکشه فلان، حریمی باقی نمیمونه. حریمی با اون یارو بنده خدا میخواد چی بیاد ببینید تو ساعت اون جمع بشینه بعد از اون صداها بیاد چی بگه بنده خدا؟ و سرش اینجا بنوزه پایین دیگه. ما نمیفهمیم این چی. توی معماری اسلامی جسارتا قبرستون بهشت زهرا نیست، بهشت امام رضا، بهشت سکینه، بهشت معصومه، اسمو که میذارن اسمش فقط اسلامیه. قبرستون یه جا نیست، قبرستون خورد خورد جای مختلفه. که چرا؟ مردم با قبرستون سر و کار دارن. معاد یعنی چی؟ یعنی جر چشت باشه. شما دیدی یه نفر میمیره تا یه هفته سر خطی؟ منم میمیرم مورستی. رفیقمون جوان بود مرده. حالا فکر کن تو داری این حرما زیاد میبینید، میرید یه میبینید مرده را بردن لا اله الا الله، خود میلرز دادم. زمان ما این نواری بود به اسم سیاحت غرب. این آقا بزرگتر جلسه چون یه هفته باش رو ویبره بودن یادشونه. اینو گوش میکردی یه هفته کاملا خود خدا میشدی. یاد مرگ جز تربیت اسلامی. چقدر یاد مرگ داریم تو قرآن، چقدر تو ادعیه‌مون داریم. ها اهل بیت با اون عظمت یخافون یوم کان شر و مستطیرا، بی از روز قیامت میترسن. بعد من کاری ندارم 70 سال اینو زندگی میکنم، یه گوشه شهر بیرون بعد 50 کیلومتر اونورتر یه جا درست کنم مرده رو بنز اینجا درت بیه دوباره. سال یه بارم گذرش طرف نمیفته. تو اسلام میگن مرده بشور، تو اسلام توصیه شده مرده دفن کن. بله این برات خوبه. تو معماری شهریت تا این حد. بله لذا تو وقتی بخش کوچکی رو هم از معمار از غرب میگیری، تو فقط معماریش نگی من ساختم اون ساختنشو گرفتم، از همان منفذ تمام ادبیات دینیشو و فکری و ایدئولوژی که خودش وارد میکنه نمیتونی باهاش مقابله کنی. وقتی حرمت بین پسر و مادر شکست، بین خواهر و برادر شکست، اصلا چیزی باقی نمیمونه. این کارشونه. وظیفه من و تو چیه؟ حظ نشدن تو این ساختار. شدنیه؟ بله. آسونه؟ اصلا. میگه مؤمن تو آخر الزمان مثل نمک تو آب میشه. یعنی میخواد بگه جامعه حل میکنه آدم فلان، اما میگه همین مؤمن میمونه. این قربا این طرف میخوام بگم یعنی فضا سخت میشه، اما این طرف میگه آقا به شدت محکم. میگه دنبال تربیت بچه‌شه، میگه بچه‌ش و خانواده‌ش مثل روباهی، این روباه گربه دیدی بچه‌ش چجوری میگه گاز میگیره پشت گردنشو اینور اونور میبره، میگه بچه‌ش از این سوراخ به اون سوراخ میبره. الان دیدی یا آقا بچه‌مو کدوم مدرسه ببرم ثبت نام کنم، نگرانه. میگه نگران میشه. باید هضم نشد. تمدن سازی شیعی، خدا میدونسته ما چقدر گیج تشریف داریم. تمدن اسلامی رو از میخوام گفتم شیعی، تمدن اسلامی رو میخواد درست کنه، تارگت هایی گذاشته. مثلا میگه ببین شما لاجرم باید با صهیونیست‌ها بجنگید، لاجرم باید بجنگید. قرآن هم میگه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. لتجدن نست تا قسم از رت عباس داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیلش هم تاکیده. میگه حتما باید شما باید بجنگید، چاره جزئی نداری. حالا دقت کنید، شما اصلا من از من بپرسید، من میگم این قبر مطهر حضرت زینب الکی نیست، تو سوریه است. خدا میدونه 3400 سال بعد ما باید برسیم تو مرزهای اسرائیل. این برای جماعتی بهانه میخواهد. چی میگم؟ اما این فقط دلیل نیست. آقا تو یمن هم ما چیز داریم، مثلا حرمی باید بشه بریم اونجا. نه، اصل رو باید بفهمیم. اما میخواد یه بهانه دستت بده. نگاه کن چی شده. خاورمیانه افتاد دست ما. 40 میلیون آدم یا میریزن تو اربعین، تمدن غربو به چالش میکشه. میدونین هدیه اصلی تمدن غرب چیه که باعث میشه خیلی جذاب باشه؟ تکنولوژی. یعنی جز تمدن غرب تکنولوژی وجود نداره. چرا؟ مگه ما در زمانی که مسلمان‌ها در تازه تمدن اسلامی نامم نبود، کج و کله چیز درست شد، چقدر پیشرفت داشتیم؟ دانش پزشکی، نجوم، ریاضیات، شیمی. پدر علم شیمی مسلمان جابر بن عیان شاگرد امام صادق ماست. ابو علی سینای ما کتابش رفته تدریس شده. پس ما داریم. اما اون پدر سوختگیشون اینه که همه چیو تکنولوژی زدن، همه چیو تکنولوژی میدن. گوشی چی دستته؟ لپتاپت چیه؟ سرعتش چقدره فلان؟ زمانی که سرعت رسیدن اینها مهمه، شما یه جاده رو میبینید که مردم به ماشینا دارن دهن کجی میکنن، عمدن پیاده را میرن. استاد دوزاری شریف، یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام سوار ماشین شم. یعنی تمام اون جذابیت، اون عامل اصلی شیرین تمدن غرب رو چالش میکشه. میخوام پیاده برم، میخوام پامم تا اول بزنه. اونا که هم که نرفتید، احتمالا خیلی از چون سن و سالتون میخوره که نرفته باشی، مثلا چون خانمها هم نمیبرن، کار اشتباهی هم میکنن از نظر من، بعد با خانواده بری اونجا تازه بفهمی یعنی چی. بعد خدمت شما عرض کنم، فقط چون انتظاییه دیگه، نه دور متوجهش، باید عینی بری ببینی چیه. در عمرتون همچین چیزی ندیدید. آدمای دیگه میشن کلا. هیچ کس از دینت میپرسه، از ایمانت میپرسه، از نژادت میپرسه، هیچ کاری نداره. چون اونجا اصلا یعنی آزاده ای و اومدی بزرگ داشته آزادگی. ازت درخواست میکنن، جا کل دنیا دارن پدر سوختگی میکنن، پول از هم بکنن، بالا بکشن از همه چیزی. اینجا ازت درخواست میکنه که بیا تو رو خدا با خرج من بگذرون. تو عجیب میگوی پردی رو کنار میزنن، یه هفته آدمای دیگه به خدا قسم. من در پنجم هم دارم میرم فکر کنم. انشالله نایب وزیر شما خواهیم بودن که سیرس. الکی نمیگم، واقعا میگم. برای هر کدومتون یه تیر میرم. زیاد نیستید الان، فقط 200 نفر، 200 تیر مال شما. خب اما قرازم میدونی چیه؟ باید ببینی، حس کنی. احساس سوختن به تماشا نمیشود. آتش بگی تا بدانی چه میکشه. شما وقتی انتزاعی بحث میکنی میگه آب، میدونی چیه؟ میگه H2. یه چی هست؟ یه دو تا هیدروژن داره. یه دونه اکسیژن، اکسیژن 6 تا اون اوربیتال آخریه، هیدروژن هم یکی با هم میشن 8 تا ردیفه. ها اینجوری بود، اشتباه نکنم یادم بود. ایول دم شما گرم. خب به چه در ما آتش نیدون؟ الان ما 10,000 تا مقاله بنویسم H2O اینا به دردتون میخوره؟ یا یه قطره آب بنزن رو دستتون، یا یه قلوب آب بگیرم بخورید. اون آب و فهم آبه. انتظایی تو نمیتونه خدا رو پیدا بکنی. جالب شما بگم، همه شماها خدا قبول دارید، همتون میرید مدرسه در مورد خدا به شک میفتید، چون براتون دارن استدلال میارن که خدا وجود دارد. استدلالاشون چیه؟ انتزاعی. خدا رو در حالی که تو زندگیت باید پیدا کنی، خدا رو عینی باید پیدا کنی، خدا رو تو اون سختی ها پیدا میکنی، خدا رو اون جایی که دست تو میگیره پیدا میکنی، خدای اون جایی که حسش میکنه با تمام وجود. بله بحث عقلی هم لازمه، منتها اگر بحثی رو برهان علیت یا یه نفر اومد یه ایرادی وارد کرد یا خدات میاد پایین. عینیته، حس کردنه. و خودتون نمیپرسی اینا اگه میرن سخت این سفر، که سختم هست، پس چرا اینقدر عاشقن بازم برن و هر کی میره نفر بعد دست یکی دیگر میگیره میبره؟ به یه شیرینی داشته دیگه، چون تو نمیتونی حسش کنی چون راه دوری. به تو دارن میگن هاشتو، اونا آب خوردن. تو خیلی مقاله خوندی راجع به آب چیست، نه به درد خودت بخوره. شما تربیت این جامعه دست شماست، یا یه کاری میکنید تو این ساختار هضم میشید، چی میشه ها؟ ولا یلدو بدون اینه میره الا کافر. یا همین که نه آقا، فرضاً این تیکه تو کتاب نباشه، من معلم که زبونم گوله نخورده که، من از شهادت میگم، من از ارزش‌های جهاد میگم، من میگم اگه من شما اینجا راحت نشستیم به خاطر یه دیر رفتن خون دادن. و جالب همین هایی که جهاد رو برای ما میزنن، خودشون بیشترین نظامیگری رو میکنن. میبینید بیشترین پولای نظامی تو دنیا کجا داره خرج میشه؟ تو همون کشور. ما از خلیج فارس رو تکون نخوردیم، اما او از خلیج مکزیک اومده خلیج فارس، از 10,000 کیلومتر اومده. کی جنگ طلبه؟ ما اومدیم تو خلیج مکزیک شما؟ ما که سر جای خودمونیم، که ما تو منطقه خودمون و دفاع از خودمون داریم میجنگیم. تو چه غلطی میکنی اینجا؟ نه تو حق سوال پرسیدن نداری. قد 1.83 استاندارد دست منه، مثلا حرف میزنی تو چه چشات سیاه حرف هم میزنی پر رو؟ من نمیدونم دیگه، آدمای رو انصافا یه تحقیرشون بکنی تکون میخورن. بگم متادتون رو ترک کنه بهش گفتم چی؟ گفت یه بار خیلی دیگه تحقیر شدم. گفت بهم برخورد. چی کار باید بکنه غرب با ما اینقدر تغییری؟ چی کار بکنه که به اون برام یه دی تکون بخورم؟ چه بلایی سرم، چه فوشی باید بده؟ نمیدونم بدبخت باید چی کار کنه نکردن. A terrorist nation. ترامب میگه که شما ملتتون تروریسته. ونی شرمن میگه ژن ایرانی ها مشکل دارد. میگه شما ایرانی دوچار اختلال ژنتیکیید. پدر سوختگی تو ژنتیک شما ایرانی هست. چی باید بگه؟ یه ده تکون بخورن خدا وکیل چی باید بگه؟ مثلا یه فوش ناموسی باید بدن؟ اون یکیشون برگشت گفت حیوان نسبت داد به ایرانی ها. حیوان خودش رفت جد آبادش. توهین نیستی؟ نتانیاهو باید دیگه چیکار کنه؟ آمریکا اسرائیل مثلا باید چیکار کنه؟ بعد قاطی میکنه دیگه، کسی که تنظیماتش ریخته به هم هر دریوری میتونه به خوردش بده، اما حواسش جمع کنه جایگاه خودش رو ببینه. ببین یا شما در طول عمرتون 30 سال میرید مثلا معلم میشید، چند تا آدم دانش آموزتون میشن؟ 10,000 تا، نمیدونم ضرب تقسیم نکردم حساب کتاب با خودتون، چقدر؟ 300,000 تا. یا خدا، یا 300,000 بار بهشت میرید یا 300,000 بار جهنم. خودتون یا 300,000 بار بهش یا 300,000 بار چی؟ یعنی برای همین شغل پیغمبر هاست دیگه. اصلا همه پیغمبر ها مادن کار فرهنگی کنن، مادن آدم تربیت کنن. برای جنگیدن این چیزا نیومدن، جنگ هم کنارش پیش میمده مجبور بودن. کل جنگ های پیامبر ما تو 23 سال کی میدن چند تا کشته داشته؟ از نه فقط شهده خود اسلام رو نمیگم، از اون طرفی ها بگید 1300 نفر. میدونستی؟ آوی محمد پیغمبر شمشیر است. بعد تازه ما نشستیم جمع زدیم، نمی شما بگیم تمام بد جمع زدیم عمدن. میدونی چی؟ مثلا میشه تو این جنگ 20 تا رو کشتن، تو اون جنگ 80 تا، ما 80 تا رو جمع زدیم، ماکسیموم ها رو جمع زدیم چه 1300 تا. فقط یه رقمش اگر قبول نداشته باشی به یکی دیگه عمل بکنی 700 تاش میپره، فقط یه رقمش خیبر. چون 700 تا کشته یهودی ها در خیبر محل مناقشه سیره ابن اسحاق آورده، یکی از یهودی ها خودش جز ناقلان حدیثه. مظلوم نمایی هم یهود معروف بوده به مظلوم نمایی. معقول هم نیست 700 تا رو کشته باشه، نمیشه. 700 تا رو دادن گردن زمین میشه. من یه بار یه جلسه سخنرانی کردم راجع به در رد همین، فقط یه رقمش بپره یو 1300 تا 700 تاش خالی شد. 23 سال 1300 تا یه حمله کرده به عراق، رفته تا الان 1200 کشته داشته، 1,200,000 تا. گفته دنبال سلاح کشتار جمعی هم پیدا شد؟ نه. میگه فکو یا ما فکر میکنم سلاح کشتار جمعی داره. بعد اون تروریست نیست. ترامپ داره به نتانیاهو، به اوباما و اون هیلاری کلینتون میگه شما دوتا داعش رو ساختید. یعنی خودش تو رقابت انتخاباتی رو همدیگه لو دادن. گفت تو داعش رو ساختی. و کی تروریسته؟ FATF در اولین جواب کجا اجرا بشه؟ آمریکا والا. پولا رو چجوری میرسونی به داعش؟ عربستان چجوری اسلحه رو میرسونی به داعش؟ نه با اونا کار نداره. از اونا هیچ سال نه. اما من و تو میپرسم این پوله خرج فلان نهاد نظامیتون شد یا نشد؟ پول نفتتون نباید بشه. این پول بهتون نمیده. حالا چرا پس بعضی ها قش و ضعف میکنن؟ این بعضی ها همونان که در بدترین فشارم که میخورن گار نگاه تکون نمیخورن. من چون وقت تموم شده دیگه، نزدیک ظهر منم برسیم جلسه تهرانمون. سوالم که پرسیدید، نقش معلم ها رو که گفتم، FATF هم که توضیح دادم، با این مجلس میشه چیکار کرد؟ سوال آخرتون که خیلی ساده، شفافیت. وقتی شفافیت اجرا بشه، نماینده بدونه پولش از کجا میاره، درسته نه؟ دو، چجوری خرج میکنه؟ سه، تو مجلس چه حرفایی میزنه؟ شفاف همه بشنونا، تایپ شه بیاد بیرون، بعد ما بتونیم بریم بخونیم به چه چیزی رأی آره میده، چیز نه. شما منافقم بفرستی نمیتونه خطا کنه، چون زیر نظره. این میشه همون ساختار سازی. بعد با هر 15 تا نماینده میتونه قوانین خوب تصویب کنه، چون برای بردن یه طرح به مجلس چقدر نماینده باید امضا میخواد؟ 15 تا. آقا حقوق و دارایی مسئولین 15 تا امضا. ببینم وقتی رأی قرار شفاف بشه کدوم نماینده جرأت میکنه بهش بگه نه؟ دیگه اون آدم تو خیابون نمیتونه راه بره، چون خودش میشه دزد. همین چی شد؟ برای اینه بنده 5 سال دست گذاشتم رو شفافیت، کوتاه نمیام. آخرین نظرسنجی هم که تلویزیون کرد بین موافقین و مخالفین شفافیت، من نمیدونم چه روی دارن به عنوان مخالف شفافیت اون تلویزیون. به قرآن خیلی رو میخواد. 97% مردم رأی دادن به تو نظرسنجیش به شفافیت. یه مخالفه ما خبرش میدونه، بله البته خوبه، روید نمیشه دیگه بری تو خیابون. میره چرا مخالفن؟ یک کلام سخت میشه کار براش. الان این نماینده میره تو مجلس میگه امروز چیه، چی دست به کاره، آقا میخوان رأی بگیرن راجع به فلان، چی به چیه، چی شده الان، کی حرف زده، کی حرف نزده، اینا حاضر غایبشون هم که مخفیه دیگه، نمیدونیم ما نماینده ما نمیدونه به صندلی هست یا نه. عراقی ها میدونن، افغانستانی ها میدونن، بحرینی ها میدونن، نگفتم آمریکا، اروپا. بعد میگه چرا؟ ها به چی رأی بدیم به نظر؟ کمیسیون چی گفته؟ رأی بزن بره. الان تازه الکترونیکیش که قبلا جا هم رأی میدادن. دکمه ای بود تونتون. یاری میده یه 3 نفر خاله تونتون دکمه های اونا رو میزد. وضعیه. بعد شاکی شدم آقا میاد جای من. آقا اجازه این میاد دکمه ما رو میزنه. دفتر ما رو خرخطی میکنه. خب آقا بیاد الکترونیکیش که نتونه دکمه رو بزنه. راه این نیست. راه اینه که رأی شفاف بشه. او خودش هر روز میاد میشینه اونجا. بعد اگه این طرح جواب نده، مردم میگن تو جزء کسانی بودی که پوستت کند است، حیثیت سیاسی پشتشه. اما وقتی مخفی باشه درک جواب نده. آها شما رأی دادم؟ نه من مخالف بودم. کنتور میندازه؟ نه الان که خالی میمنه. این میشه 225 تا نماینده میان امضا میکنن در شفافیتو. روزی که رأی گیری میشه 55 نفر فقطش رأی میدن. یعنی 170 تا چی؟ دروغگو. 175 نفر دارای روحیه نفاق که بگی من این کارو میکنم بعد در عمل یه کار دیگه کنی. جز اینه؟ این شفافیت رو بعد پیش ببریم، پیش بره ساختار سازی ما درست میشه. چون کجا ساختارا رو درست میکنه؟ اونجایی که قانون درست میکنه. قانون ما کجاست؟ مجلس. حالا تازه میرسی به حرف اون پیرمرد 40 سال پیش. مجلس در رأس امور است. حرف ما خوب میدونست چی داره میگه. این دیگه اون وقت نمیتونن برن شام بدن، شناسنامه بخرن، خیلی کارا رو دیگه نمیتونن بکنن. اما آدم شایسته میرن تو مجلس. الان هم کلی آدم خوب و شایسته داریم ها. اما یه دونه مثلا یه دونه آدم بد هست اونجا مثل من رایفی پور، بیاد کار کنه، دونه بنزینش بیرون. صلواتی نه بفهمم.